أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وعلى كل حال. نستغفر الله ونتوب إليه، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك وأفضلهم وأشرفهم، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وعلى السبتين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. اللهم صل على محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أوصي نفسي و ایاکم به تقوی الله، مجددن خودم و همه برادران و خواهران و عزیزانی که صدای بنده به اونها میرسد رو سفارش میکنم به رعایت حدود الهی، به خصوص در این ایامی که باید از این فراز و نشیبهای پیروزیها و یا شکستهای موقت درس بگیریم، سرمایه تقوا بیشتر برای ما لازمه. جناب حضرت یوسف سلام الله علیه نشیب داشت، فراز داشت، یه زمانی در چاه افتاد، یه زمانی از چاه نجات پیدا کرد و عزیز مصر شد. در پایان کار وقتی برادران نزد او آمدن و اول نمیشناختن، در آیه 90 سوره یوسف داره که وقتی او رو خواستن بشناسن، قالوا انک لانت یوسف، گفتن تو خودت هستی یوسفی؟ تو جواب گفت بله. قال انا یوسف و هذا اخی، قد من الله علینا، خدا منت گذاشت بر ما و به چنین نتیجه بزرگی رسیدم. اما بعد روش رو بیان کرد که چه چیزی باعث پیروزی او شد. گفت انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. گفت کسی که تقوا رو رعایت بکنه و به خصوص تو بحث تقوا دست روی صبر گذاشت، که یکی از شؤونات انسان متقی صابر بودن اوست. گفت کسی که تقوا داشته باشه و صبور باشه، این جزء محسنینه و خدای متعال اجر محسنین رو ضایع نمی کنه، هم تو دنیا به پیروزی میرسن، تو آخرت هم که جایگاهشون معلومه. در این خطبه هم اشاره کنم به فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب که حقیقتاً باید خدا رو شاکر باشیم بر این نعمت بزرگ ولایت، و در فرمایشات ایشون نکات مهمی وجود داشت که همه دنیا دارن بهره میگیرن، استفاده میکنن، ماها بیشتر باید قدردان باشیم و دعاگو باشیم، از خدای متعال بخواهیم که این نعمت بزرگ بر سرمان مستدام باشه تا زمان ظهور و انشاءالله بعد از زمان ظهور اون روزهای نورانی رو ببینیم. فرمایشات رهبر معظم رو در 8 محور خلاصه کردم که خدمتتون عرض بکنم. محور اولش این که تحولات سوریه عمده او اتاق فرمانش رو فرمودن از ناحیه آمریکا و صهیونیست‌ها بود، به خصوص اینکه حالا معلومم شد ادوات جنگی که فرستاده بودند برای اوکراین، بعضی از اون ادوات جنگی پهپادها از اونجا منتقل شده بود به این افرادی که بتوانند، و آموزش هم داده بودند اونها را که بتوانند بیان وارد سوریه بشن. لذا از ماهای قبل این کارها را انجام داده بودند، توصیه هم شده بود. اما فراموش نکنیم که نقش اصلی سقوط سوریه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، که در این جهت لازمه که همیشه دشمن اصلی رو فراموش نکنیم و مرگ و نفرین خودمون رو دائما نثار اونها بکنیم. نکته دوم در فرمایشات ایشون گستره مقاومت بود. خب با سقوط سوریه یکی از زنجیرهای مقاومت کم شد، دشمن هم همین رو میخواست که راه حمایت از مقاومت که بخشیش توسط سوریه بود جلوی او گرفته بشه. اما قطعا مقاومت قوی تر از قبل خواهد شد، و چه مقاومت لبنان، فلسطین، یمن، عراق، خود مردم سوریه و در رأس اون خود ایران اسلامی حمایت از مقاومت رو بیش از گذشته همه خواهند داشت. اتحاد و انسجام بین گروه ها زیادتر خواهد شد، به خصوص مردم خود سوریه که تو این جهت نقش اساسی رو خواهند داشت. انشاءالله اونها هم بیش از گذشته هوشیار خواهند شد و با تشکیل هسته های مقاومت به زنجیره مقاومت انشاءالله پیوند خواهند خورد. نکته سوم، زمین‌های اشغالی است که تو این اوضاع و احوال بعضی هوس کردن بخشی از قسمت‌های شمالی، غربی، جنوبی سوریه رو بخوان بگیرن. رهبر معظم فرمودن قطعا این زمین‌های اشغال شده توسط جوانهای غیور اونجا آزاد خواهد شد و نه رژیم قاصب صهیونیستی اونجا موندنی خواهد بود و نه آمریکا که میخواد جای پای خودش رو اونجا تقویت بکنه اونجا نخواهد موند. نکته چهارم، تا داعش رو فرمودند فتنه او فتنه ناامنی بود، بمب ناامنی، و این بمب ناامنی رو یه زمانی رسوندن تا عراق و بعضی مرزهای ایران و کم کم بخشی از داخل ایران رو هم ناامنی ایجاد کردن در سالگرد شهید سلیمانی و در جای دیگر از جمله مرقد حضرت امام یا مجلس شورای اسلامی. خب اگر نبود فداکاری های شهدای عزیز و رزمندگان ما در اون زمان، این فتنه سرایت میکرد و به داخل ایران کشیده میشد. هدف اونها هم همین بود. فرمودن که نه، این فتنه هم جلوی او گرفته خواهد شد و اینها به اهداف شوم خودشون نتوانند بخواهد برسید. و اما نکته پنجم، نیروی مقاومت رو و جبهه مقاومت رو فرمودن این ناشکستنیه، چه در لبنان و فلسطین، چه در عراق و یمن، چه در خود سوریه و در ایران اسلامی. مقاومت فرمودن یک سخت افزار نیست که بتوانن اون رو بشکنن، یک نیرویی است که برگرفته از ایمان افراد، اعتقاد به اسلام، اون ایمانی که با تمام وجودشون آمیخته شده و حاضرند برای او جان بدهن. این نیروی مقاومت با فشاری که از طرف دشمن وارد میشه قطعا قویتر خواهد شد، منسجمتر خواهد شد، هوشیارتر خواهد شد و در آینده ضربات سنگینتری رو انشاءالله بر دشمن وارد خواهد کرد. مطلب ششم را هم این است که دفاع اصلی در کشور سوریه بر عهده ارتش اون کشور بود. متاسفانه با دلایل گوناگونی که وجود داشت ارتش مقاومت نکرد. اگر مقاومت میکرد میشد نیروهای دفاع وطنی اونجا و تا نیروهای مستشاری ایران اسلامی در کنار ارتش اونجا می توانستن دفع دشمن اونها رو بکنن. متاسفانه ارتش به حالت انفعال کشیده شده بود و احساس می کرد توانایی مقابله رو نداره. نکته هفتمی که در فرمایشات ایشون بود بحث رسانه ها بود. خب رسانه ها نقش اساسی رو دارن، نفوذ فکری میکنن، هنوز وارد نشده دارن رعب و وحشت ایجاد میکنن و این رعب و وحشت اثر خودشو داره. و البته اشاره کردن که امروز هم هنوز اون فضاهای مجازی خارجی دارن تبلیغات خودشونو میکنن، تو داخل هم یه عده‌ای دشمن شادکن وجود دارن که به اهداف گوناگونی همون مطالب رو ترویج میدن که اینها فرمودن اینا مجرم هستن، نیروهای امنیتی، پلیس فتا، قوه محترم قضاییه، اینا باید تو این زمینه هم با جدیت وارد بشوند، برخورد بکنند. همینجا عرض بکنم. بنده در خطبه گذشته عرض کردم در مجلس خبرگان کمیسیون 107 و 109 وجود داره که اینها وظیفه دارن کسانی رو که در مزان رهبری هستن شناسایی بکنن، منتها به لحاظ سری بودن خود اعضای کمیسیون که تعدادی هستن، اینها اومدن 3 نفر رو از بین خودشون انتخاب کردن که اونها این وظیفه تعیین کسانی که در مظنه رهبری هستن، واجد صفات هستن رو بررسی بکنن. حالا اون کسانی که بررسی میکنن چه تعدادی هستن معلوم نیست، بحث محرمانه است. ما اونو خطبه تمام نشده که از سایت های داخلی و اداش منحرف که از صحبت ما را و به جای این که بگید 3 نفرم دارن بررسی میکنن، گفت 3 نفر برای رهبری خودشون تعیین شدن و اینو پخش کردن. رسانه‌های خارجی هم که منتظر بودن که ناامنی فکری و التهاب ایجاد کنن، همین پیام دروغ این رسانه رو گرفتن پخش کردن. ما اول فکر کردیم اینا تسامحی بوده، شاید متوجه صحبت ما نشده. البته مردمی که اینجا بودن صدا سیما صحبت ما رو پخش کردن، الانم باز تکرار کردن. اما وقتی که ما اصل مطلب رو بر اون سایت فرستادیم و گفتیم تکذیب بکنید، دیدیم نه، حاضر به تکذیب نیستن. اینو برای شما عرض میکنم، شمایی که توجه دارید دشمن چه در داخل چه در خارج همیشه در فکر ایجاد ناامنیه، میخواد آرامش رو از مردم بگیره. یه مطلب گفته میشه، فوری میان اینا تو سایت ها بزرگش میکنند، اولا بی‌اعتباری خودشون رو بیشتر میکنن، مردم بهتر اونا رو شناسایی میکنن، کسانی که چه بسا هنوز نشناختن اینها را. و ثانیاً وظیفه مسئولین هست، وظیفه است با اینا برخورد بشه، تو کشورهای دیگه هم برخورد میکنن. نکته آخری که از فرمایشات رهبر معظم استفاده می کنیم فراز و نشیب پیروزی ها و شکست هاست. همیشه تو دوران 8 سال دفاع مقدس هم ما اینها رو داشتیم، الان هم باید دقت بکنیم. ایشون فرمودن نه تو پیروزی ها باید مغرور بشیم، نه تو شکست ها مایوس شویم. سم غرور مواظب باشیم داخل وجودمون نشود و زهر انفعال، هر کدامش اینها برای یک انسان متقی وجود نداره، مضرم هست. مؤمن نه غافل میشه در پیروزی ها و نه مایوس میشه. در جنگ احد همین اتفاق افتاد، تو مرحله اول پیروزی نصیب شد، غافل شدن، تو مرحله دوم لشکر دشمن اومد حمله کرد. آیات سوره آل عمران رو ملاحظه بکنید، ناظر به همین نکته ها هست. و اما علت شکست دولت سوریه، من 5 تا عامل درشت عرض میکنم برای اینکه درس برای خودمون باشه، دقت بکنیم و توجه بیشتر بکنیم. 1، نبود اتحاد بین گروه های مختلفی که در اونجا وجود داره، چه گروه های مذهبی چه گروه های غیر مذهبی، اون اتحاد و انسجام را نداشته. نیروها پراکنده بود و منسجم نبودن. دوم ضعف ارتش بود که کاملا مشهود بود و منفعلانه مقاومت نکردند. سوم ضعف اقتصادی که در بخش‌های مختلف سوریه وجود داشت و ملاحظه می‌کنیم عوامل گوناگونی هم داره. یه بخشش مربوط به تحریم‌هایی است که از ناحیه دشمن تحمیل شده بود بر اونها و بخش‌های عوامل دیگری هم داشت. چهارم کمک فکری و تسلیحاتی غرب به معارضین بود، به خصوص پهپادهایی که دیگه مشخص شد از اوکراین آمد و تعلیم‌های نظامی که به آنها دادند. و پنجم نبود بصیرت، چه در رأس کشورشان و چه در رده‌های پایین‌تر، نبود یک انسان بصیر و فداکار و هوشیار کاملا اونجا مشهود بود. ببینید همه اینا رو عرض کردم، دیگه خودتون مقایسه بکنید با انقلاب ما و این همه تأکیدی که روی بحث اتحاد میشه، چقدر روی این جهت تأکید میشه و انسجامی که باید بین همه نیروها وجود داشته باشه. قوت نیروهای مسلح ما، چه از ارتشی و چه سپاهی که به حمد الله افتخاری هستن برای کشور ما، مدال رضایتمندی رهبر معظم هم به سپاهیان عزیز داده شده، باید افتخار بکنن به این مدال. فهمیدم من از اینها راضی هستم. و همچنین نیروهای بسیجی، نیروهای فداکار مردمی که حضورشون در همه صحنه ها باعث عزت و افتخار کشور اسلامی ما بوده و هستن، الحمدلله اینها با همون درایتی که از امام بزرگوار ما در تأسیس بسیج اتفاق افتاد و امروز شاخ و برگ او به هشت الشعبی و انصار یمن و انصار الله یمن و حزب الله و دفاع وطنی سوریه به اونجاها هم منتقل شده، فاطمیون و زینبیون هم همینطور. دیگه این نیروهای گوناگونی که امروز میبینیم شاخ و برگ همان بسیج ما، باید هم قدردان نیروهای مسلح خودمون باشیم و هم در رأس آن توجه به داشتن یک رهبری هوشیار، مدیر، مدبر، با بصیرت در رأس کشورمون که انشاءالله با دعاهایی که می کنید ببینیم روزی رو که اون آرمان اساسی ما، اون هدف نهایی ما، ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، محقق شده باشه و این جمعیت هایی که در روزهای جمعه حضور پیدا می کنن در نماز جمعه به یک آرزوی قلبی برسن، انشاءالله پشت سر حجت الهی خطبه های نماز جمعه را از زبان حجت الهی بشنون، توصیه های به تقوا را از زبان اون بزرگوار بشنوند و عمل بکنن و لذت ببرن از این هدفی که دین اسلام داره از اجتماع روزهای جمعه، علاوه بر اجتماع طول هفته در مساجد که انشاءالله اهمیت میدید، حضور در مساجد محله ها رو تقویت میکنه و این نشوندنده یک هوشیاری و درایت انسان هاست. اونهایی که عقل اجتماعی دارن در طول هفته به فرمان اون عقلشون، عقل اجتماعیشون، حضور در مساجد رو اهمیت میدن و رسیدگی میکنن به مشکلات محله و روزهای جمعه رو حضور پیدا میکنن در نماز جمعه، جدای از اینکه حالا امامت جمعه کی هست، جایگاه امامت جمعه رو سعی میکنن تقویت بکنن که دشمن از این میهراس. خدایا ملت اسلام همه مسلمان ها رو در این فراز و نشیب ها به آنچه رضایت توست هدایت فرما، از آنچه غضب توست همه رو دور گردان. خدایا به زودی خبرهای پیروزی از جبهه مقاومت به همه مسلمان ها برسان، سایه رهبر معظم انقلاب رو مستدام بدار، زمان ظهور حضرت بقیت الله و نافدار را چه زودتر برسان و همه ما را از یاران و انصار و مقربینشون قرار بده، دشمنان رو در اهدافشون ناکام بگردان، اونها رو ذلیل و نابودشون بگردان، اونها رو عبرت دیگرانشون بگردان. پروردگارا عزت بیشتر رو به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه عطا بفرما، ما رو حافظ خون شهدایمون و اهداف والا و بزرگ آنها بگردان و مدیون یک قطره خون آنها ما رو مگردان. عاقبت همه رو ختم به خیر بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.